السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. واقبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك. أسألك من خير كتاب قد خلا، وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا، وأسألك خوف العابدين لك، وعبادة الخاشعين لك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل المؤمنين عليك. خب، موضوع سخن گزارش مزامین 54 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود. رسیدیم به این بخش که امام علیه السلام در مقام نجات از غم و اندوه، که انسان برای اینکه از غم و اندوه نجات پیدا بکنه و در حالت گشایش و فرج قرار بگیره، مسیری رو به ما نشان دادن. عمده این مسیر این بود که فرمودن شما برای اینکه بتونید از غم و اندوه بازدارنده، زمینگیر کننده و دل سرد کننده که انسان رو از سیر الهی باز می‌داره، مانع درست می‌کنه بر سر مسیر تکامل معنوی انسان، اسباب انواع و اقسام دردسرها در مسیر سیر و سلوک انسان میشه، جزء موانع کمال محسوب میشه، برای اینکه انسان از این دشواری ها نجات پیدا بکنه، امام علیه السلام یک مسیر روشنی رو در این دعای 54 پیش روی انسان مؤمن سالک قرار دادن. اون مسیر روشن عبارت است از اینکه غم و اندوه به همون معنای مذمومش دیگه که حالا قبلا مفصل مطرح شد، ریشه داره در تعلق به دنیا و ریشه داره در شرک بالله، که این دو هم به هم برمیگرده. و برای اینکه انسان نجات پیدا بکنه، باید اون تعلقات دنیاییش رو مدیریت کنه و کاهش بده، و برای اینکه این اتفاق بیفته، باید اون حالت انقطاع رو به عالم قدس ربوبی در خودش تقویت کنه، یعنی حالت توحید رو در خودش تقویت کنه. اگر ما در مراتب توحید و بندگی قوی بشیم، بسیاری از اون چه که به عنوان غم و اندوه شناخته میشه در زندگی عموم مردم و جزء بازدارنده ها، آزاردهنده ها و جزء موانع سلوک هست، اینها از محیط شخصیت انسان رخت بر میبند. این قاعدش و یک حالت گشایش و انبساط و بست عرفانی و گشایش روحانی و یک حالت ابتهاج و امید و شوق در انسان طلوع میکنه. این قاعدشه، یعنی اون معنای مبنای عمومی امام علیه السلام در تربیت سلوکی و عرفانی یک چنین مسئله است. ملاحظه فرمودید از آغاز این دعا هم امام علیه السلام همین مسیر رو به ما نشان داد. باید به خدای متعال مراجعه کنیم، خودمون رو به حضرت حق بسپریم، دلمون رو به خدای متعال بسپریم. به حضرتون عرض کنم فرج و گشایش رو از خدای متعال بخوایم، آزادسازی دل رو و باطن رو از انواع و اقسام این تعلقات و دلبستگی ها که تولید غم و اندوه دائمی میکنه در زندگی، این رو از خدای متعال بخوایم. ما رو به قرآن، قرآن کریم ارجاع داد حضرت، برید سراغ قرآن، به حضرت قرآن که پناهندگی میگیرید و پناهنده میشید، به در سایه سار آیت الکرسی قرار بگیرید، توجه پیدا کنید که هرچه هست به دست خدای متعال، توجه پیدا کنید که همه چیز در محیط علم الهی است. وسع کرسیه السماوات والارض. خیالتون رو راحت کنید از این چیزایی که غم و غصه درست میکنه، خودتون رو در پناه علم الهی و قدرت الهی و حکمت الهی قرار بدید تا آزاد بشید. و از اونچه هم که موانع ظاهری و باطنی و جنی و انسی هست که در معرضتین از اونها سخن به میان آمده، شناخته و ناشناختش هم به خدای متعال پناهنده بشید، پناهندگی بگیرید، در حسن الهی قرار بگیرید، از این غم و اندوها شما نجات پیدا میکنید. بعد هم تفصیلی دادند حضرت که حالا ما داریم این تفصیل رو میخونیم، به ویژه این که خط سیر زندگی خودتون رو هماهنگ کنید با اون خط مستقیم محمد و آل محمد در زندگی صلوات الله و سلام علیه اجمعین. الگوی خودتون رو زیست پیامبر و اهل بیت علیهم السلام قرار بدید، محبت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بزرگترین رمز زیست توحیدیه و بالاترین سرمایه نجات از انواع و اقسام غم و اندوها و گره های روانی، گره های فکری، گره های عملی در زندگی است، که اگر شما به محبت اونها قلب خودتون رو مزین کنید که هست، این رو تقویت کنید، از بسیاری از این گرفتاری ها هم نجات پیدا می‌کنید. این قاعده کلی و روش عمومی که امام علیه السلام در این دعای نورانی به ما آموزش دادن. خب رسیدیم به این جمله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، وقبض علی الصدق نفسی که ترجمهش گذشت، وقتع من الدنیا حاجتی. ملاحظه کردید اینجا حضرت رفتن سراغ اون ریشه اصلی این غم و اندوهای جاری، عبارت است از حاجت به دنیا. حاجت به دنیا هم به همون معنایی که عرض کردیم، یعنی دلبستگی و تعلق خاطر به دنیاست و برجسته سازی اسباب و مسببات و نظام اسباب و مسببات به گونه ای که انسان نگاهش به اسباب و مسببات از اون حالت ابزاری خارج میشه، اونها رو مستقل میبینه که اینا گویا در نفع و ضرر مستقلند. بعد که افتاد به این دام شرک خطرناک عملی، اونگاه زندگیش مملو میشه از دردسر و اسباب اشتغال ذهنی و گرفتاری و درگیری ذهنی و این انقباض درونی و امثال اینها. لذا فرمود ما از خدای متعال در اینجا حسن عاقبت میخواییم. حسن عاقبت اینه که انسان صادقانه بمیره، یعنی در لحظه مرگ در مرتبه صدق ایمان باشه و قبض بشه. این افقه. اگر این هدف گذاری بشه، یعنی هدف گذاری در زندگی انسان این باشه که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. انسان مسلم از دنیا بره. مسلم از دنیا بره یعنی به مقام صدق در ایمان برسه. ایمانش شفاف، زلال، بدون کدورت، خیلی روشن و در واقع در کمال خلوص و صفا. همون من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، برسه به اون مرتبه صدق در ایمان. اگر در یک چنین وضعی انسان قرار گرفت و مستقر شد، اونگاه اگر در یک چنین وضعی از دنیا بره، این ملحق به صالحین میشه، یعنی به اون مراتب عالی بهشت الهی دست پیدا میکنه، رضوان الهی دست پیدا میکنه، سلام علیکم، و خلاصه سعادتمند شد. این وقبه علی صدق نفسی معناش اینه. اگر کسی یک چنین مرتبه ای رو هدف گذاری کنه در زندگی، یعنی هدف شما، مقصد شما در زندگی عبارت باشد از این که یک گونه ای زندگی کنید که لحظه مرگ بر صدق ایمان از دنیا برید، یک چنین مقصدی باشه. همون چیزی که عرض کردم در قرآن کریم هم مکرر درباره صحبت شد، از جمله همین آیه هم که خوندیم، دو آیه ای که خوندیم، به ویژه همین آیه ای که از زبان حضرت یوسف علیه السلام هست، در جای دیگه هم هست که انسان مسلم از دنیا بره، یعنی در مقام تسلیم کامل. این تسلیم کامل همون مقام صدقه. اگر در یک چنین این هدف گذاری شد، اینقدر ارتفاع داره هدف شما در زندگی، اینقدر مرتفع شده که تو این ارتفاع دست عوامل اندوهساز به شما دیگه نمیرسه. ملاحظه کردید؟ یعنی هدف گذاریتون در زندگی به گونه ایه، یعنی افق زیست شما و هدفی که انتخاب کردید از نظر زیست مؤمنانه، اینقدر این هدف مرتفعه که دست این ناراحتی ها و غم و اندوهایی که آدم های معمولی رو که دارای هدف های با ارتفاع پایین هستن، اونا رو گرفتار میکنه، ناراحت میکنه. مثلا در فلان موضوع شکست خورده، یه جا شکست عشقیه، یه جا شکست عاطفیه، یه جا شکست اقتصادیه، یه جا مثلا اینا هست دیگه تو زندگی. مگه زندگی انسان تو دنیا همش آمیخته با این نشیب هاست؟ یعنی فراز نشیب، فراز نشیب، عسر یسر، یسر عسر، قاطیه دیگه. زندگی دنیا اینجوریست، از اول تا آخرش همین. اگر هدف های شما کوتاه باشه، یعنی تو محیط زیست دنیایی باشه، هرچه که جلوتر میرید گرفتاری های شما بیشتر میشه، یعنی گرفتاری هایی که میتونه ذهن شما و دل شما رو آشفته کنه، اینها بیشتر میشه. هرچه انسان بیشتر جلوتر میره، این گرفتاری های اندوه ساز که تولید کننده و مولد حزن و اندوه و غم و امثال این هاست، اینا بیشتر خواهد شد، کم نمیشه، هرچی بره جلو بیشتر هم میشه. قاعده کار. چرا؟ چون ارتفاع شما پایینه. ارتفاع چنین کسی تو اهدافی که تو زندگی داره، ارتفاعش تو محیط زندگی زیست دنیایی تعریف میشه. اگر اینجوری تعریف شد، دائم چنین کسی گرفتار این قبض و بست ها و از جمله این نگرانی ها و این غم ها و امثال اینه، این هموم و قموم طبق توصیفی که قبلا عرض کردیم، او رو گرفتار میکنه. فهمت حالا شما ارتفاعتون رو بالا بگیرید، چون که از دوستان از من پرسید که این وقبز علی صدق نفسی اینجا معناش چیه. خب بنظر، یعنی ما میگیم که ما خب صادقانه از دنیا بریم، نسبتش با این بحث خروج از غم و اندوه چیه؟ نسبتش اینه که اگر شما خروج صادقانه و سالمانه و مسلمانه از دنیا رو هدف گذاری کردید تو زندگی خودتون، اگه چنین چیزی هدف گذاری شد، این هدف که جز اهداف اولیا تو زندگیشونه دیگه، یعنی اولیا خدا چنین هدف گذاری دارن. پیغمبر خداست که میگه توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، و او اینو میگه توفنی مسلمن الحقنی به صالحین. این سخن پیغمبر خداست، یعنی اولیا خدا چنین چیزی رو درخواست میکنن. خب اگر چنین هدف گذاری شد که هدف خیلی مرتفعیه، خیلی شما باید تو زندگیتون اوج معرفتی، اوج محبتی، اوج عرفانی و سلوکی بگیرید که نقطه پایان زندگی شما این باشه که مسلمانه، یعنی در صدق ایمان و صدق اسلام شما تحویل به عالم آخرت بشید. اگر چنین کسی یک چنین هدف گذاری کرد، اون وقت سبک زندگیش میشه یک سبک زندگی موحدانه، اون حاصل یک سبک زندگی توحیدیه، یک سبک زندگی مؤمنانه است که انسان رو به یک چنین فرجام و عاقبت خجسته‌ای میرسونه. اگر اینجوری هدف گذاری کردید تو زندگیتون، اون وقت دست این تعلقات دنیایی و غم و اندوها اساساً به شما نمیرسه. مسئله اینه، اصلا این داره با یک هدف دیگه ای داره زندگی میکنه. و از همین ره گذر هم از جمله بعدی است، وقت من دنیا حاجتی. خب کسی که چنین اوجی رو هدف گذاری میکنه تو زندگیش و چنین عاقبتی رو و فرجام خجسته ای رو هدف گذاری میکنه، که یادتونه یه وقت خدمتون عرض کردم نوع مردن ما و مرگ ما کاملا وابسته به نوع زندگی ماست، یعنی کاملا به همدیگه پیوند خورده است. از این منظره که میگن مرگ، شیوه مردن در حوزه اختیار انسانه، خود مردن نه، که کی برسه. اون طبقه اونچه که خدای متعال نوشته، بله هر وقت که نوشت انسان میرسه دیگه، عجله دیگه، رسید رفته دیگه. اما شیوه مردن اختیاریه، خود مرگ اختیاری نیست، اما چگونه مردن اختیاریه. از کجا این حرفو میزنید؟ چون شیوه مردن ما کاملا وابسته به شیوه زیست ماست، شیوه زندگی ما در اختیار ماست که چگونه زندگی کنیم. بنابراین حاصل چگونه زیستن شما چگونه مردن شماست، چون شیوه زندگی در اختیار شماست، بنابراین چگونه مردن در اختیار شماست. این که میگه توفنی مسلمن، معناش اینه، یعنی کمکم کن که در حال اسلام زندگی کنم، مسلمانی زندگی کنم، مسلمانه دقیق میفهمید زندگی کنم، که در حال مرگ در صدق ایمان از دنیا برم. اینا کاملا به هم وابسته است. این توفنی مسلمان معناش اینه. چون بعضی ها رو دیدم عاقبت به خیری رو خوب معنا نمی کنن، کنه یه چیز دفعیه و ناگهانیه، موارد تبصره‌ای خاصش محفوظ در جای خودش محفوظه، که یک کسی یک عمری مثلا مؤمنانه زندگی میکنه، بر اثر یه غفلتی مثلا او پایان کارش خراب میشه، یا یک کسی بد زندگی میکنه پایان کارش احیانا با یک تحولی خوب میشه. این عنایت دارن دوستان، فضلا هم در مجلس هستن، این جزء موارد تبصره است، یادتون باشه این قاعده نیست، این تبصره است. ما نباید این بحث رو یه جوری مطرح کنیم که مردم بگن عجب، پس اگر یه کسی یه عمری خوب زندگی کرد، اگر یه کسی عمری مراقبت کرد، درست زندگی کرد، مؤمنانه زندگی کرد، این پایان کارش طبق قاعده ممکنه خراب بشه، نه اتفاقا طبق قاعده کسی که خوب زندگی کرد خوب خواهد مرد. این قاعده است. تبصره ای داره. تبصرش اینه که حتی وقتی که تو خیلی خوب زندگی میکنی به زیست خوب خودت اعتماد نکن. مراقبت خودت رو تا پایان کار داشته باش. یعنی همون حالت توکل و مراقبت دائم. هیچ وقت به خودت حسن ظن پیدا نکن، اعتماد پیدا نکن. این شد یه حرفی. یه کسی هم ممکنه خیلی بد زندگی کرده باشه، پایان کارش درست بشه. بله، اینم میخواد به ما بگه که قاعده تغییر سر جاش هست. این راه بسته نیست. ممکنه کسی توبه کنه، یه کسی براش یک شرایط تحول روحی و معنوی اتفاق بیفته، پایان کار درست بره. وقتی یه عوامل و مقدماتی داره. پس بحث حسن عاقبت و سوء عاقبت دو جور مطرح میشه. یک جور مطرح میشه طبق قاعده است، یک جور مطرح میشه طبق تبصره است. من اکثرا دیدم بحث حسن عاقبت و سوء عاقبت رو طبق تبصره معنا میکنن. اونجوری اگر معنا کنیم اون وقت کل خط زندگی گویا از محیط دید ما خارج میشه، یک لحظه و یک مقطع به طور خاص میاد و مطرح میشه، در حالی که اون چه که مورد توجه قرآن کریم و اسلام عزیز و اولیاء خدا هست خط زندگیه، نه لحظه های زندگی. دقیق میفهمید؟ اون میشه قاعده. قاعده کار اینه که اگر شما خوب زندگی کردید خوب خواهید مرد انشاءالله، اگر هم یک کسی بد زندگی کرد بد خواهد مرد. این قاعده است. بنابراین نحوه مردن ما کاملا مربوط میشه به نحوه زیستن ما. و اگر ما بتونیم زندگیمون رو طبق قاعده توحیدی و اون شیوه زندگی مؤمنانه پیش ببریم، امید هست که انشالله اون پایان کار هم پایان درستی باشه. این قاعدش اینه، اون حاصل اینه. اینو عنایت داشته باشید. اینو کاملا تعریف شده است. وقت حسن عاقبت و سوء عاقبت اون وقت یک امر تبصره‌ای نمیشه که دقت می‌فرمایید، بلکه یک امر طبق قاعده است. یعنی جناب عالی میتونید در حسن عاقبت و سوء عاقبت خودتون مداخله کنید. چگونه؟ با اینکه الان رو درست تنظیم کنید. اگه الان زندگیتون طبق قاعده الهی، طبق زیست توحیدی، موحدانه زندگی کردید، مؤمنانه زندگی کردید، طبق تقوا زندگی کردید، بر اساس قاعده الهی و سنن الهی زندگی کردید، حلال و حرام و همه رو تو زندگیتون مراعات کردید، اگه کسی اینجوری زندگی کرد، یک چنین کسی خوب خواهد مرد. این لحظه مرگ، مرگ خوبی خواهد داشت. پس وقتی که شما میگید وقبز علی صدق نفسی، دارید چیو میخواید؟ در واقع زندگیه، یک زندگی مؤمنانه و مسلمانه، یک زندگی همراه با تقوا و عوامل سعادت و سعادتمندانه رو دارید از خدای متعال میخواید. خب اگر کسی چنین افقی رو طراحی کرد، گفت من خدایا مرگ من رو در قله سعادت قرار بده. قله سعادت چیه؟ این که انسان در لحظه مرگ به مرتبه صدق در ایمان برسه و بمیره. و هم من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله علیه. بله. فمن هم من قضا نهبه، یعنی علی صدق، همین وقبز علی صدق، بر صدق ایمان. این رفت. اگر هم ماند منتظره، این انتظارش هم همون زیسته مؤمنان است. یعنی زندگیش کاملا طبق قاعده ایمانیه. چنین کسی اون وقت پایانش هم میشه یک پایان خوبی انشالله رحمان. میمونه تبصره دیگه. این تبصره به ما چی میگه؟ این تبصره به ما میگه که جناب عالی هر چقدر خوب زندگی کنی قره مشو، برای اینکه من دارم درست زندگی میکنم و تنظیم کردم و... یعنی به خودت اعتماد نکن. همیشه نگران باش که پایان کار خراب بشه. اینو مواظب باش. بعد نمونه به شما میدن. کسی خیلی خوب زندگی کرد ولی بالاخره پایان کار رو خراب کرد. یعنی تا نفست میاد این نفس البقا هست. این دم و بازدم هست، تو باید نگران باشی. نگران عاقبت باشی. بنابراین این نگرانی از عاقبت یه نگرانی خردمندانه یا چون دائم داری انتخاب میکنی. مواظب باش بد انتخاب نکنی. که هم اون لحظه تو خراب کنه هم گذشته تو خراب کنه. انسان چون میتونه مسیر گذشته خودش رو حبط کنه. این هست. بسوزونه. همه حسنات خودش رو با آتیش بکشه. بله. به اون کسی هم که گرفتار شرایط بد بوده، بد زندگی کرده، میگن تو هم ناامید نباش. اگر برگردی، اگر اصلاح کنی، که قواعد اصلاح رو هم بهش معرفی میکنن، تو میتونی پایان خوشی و فرجام شایسته ای داشته باشی. خب این رابطه، این کلمه وقبض علی صدق نفسی با موضوع دعا، که موضوع دعا فاستکشاف الهموم والغموم دیگه، میخوایم از این رنج ها و اندوها نجات پیدا کنیم. مضافم به این که اگر کسی یک چنین افقی رو انتخاب کرد، از نظر روحی یک اعتلاعی پیدا میکنه که در اون اعتلاع از این رغبت های شدید نسبت به دنیا هم نجات پیدا میکنه، که همون جمله بعدی است. چیه جملهش؟ وقت من دنیا حاجتی، که تو جلسه گذشته من توضیحش رو عرض کردم، که اون دیگه خب واضحه دلالتش. گفتیم انسان به اندازه تعلقات دنیاییشه که گرفتار غم و اندوها میشه. بنابراین اگر از این دلبستگی ها، یعنی یادتونه گفتم این نیازمندی های عادی ما به دنیا نباید از سطح شخصیت ما عبور کنه و به قلب ما برسه. به قلب ما برسه، ما دلمون مریض میشه. اما در سطح شخصیت که باشه، اتفاقا باعث سلامت زندگی میشه. اینم جالبه. یعنی همین نیازمندی های عادی زیست دنیایی وقتی تو سطح شخصیت شما باشه، شما برنامه ریزی میکنید، تلاش میکنید برای انواع و اقسام همین نیازهای جاری زندگیتون، اینا چیزای مذمومی هم نیست. اینا رو انسان براش برنامه ریزی میکنه، طراحی میکنه، برای معاشش، برای درآمدش، برای اقتصاد زندگیش، برای مسکنش، برای شغلش، همه رو برنامه ریزی میکنه. منتها همه تو سطح شخصیتشه، وارد عمق نشده، وارد قلبش نمیشه. اما اگر اجازه دادید این چیزا وارد دلتون بشه، خراب میشه. من یه مثالم اینجا میزنم. این مثال مولوی یه مثال خیلی پرکاربردیه، از جمله در اینجاست. میگه آب و کشتیه دیگه، اینجوریه. آب وقتی زیر کشتی باشه نجات کشتی است. و این کشتی وقتی که آب زیرش باشه میتونه حرکت کنه، راه بره، وظایفش رو انجام بده، نقل و انتقالش رو انجام بده، این باعث نجات. تا وقتی زیر پشت کشتیه باعث نجات. اما همین آب که باعث رونقه، باعث حیاته، باعث تحرکه، باعث پیش برده، اگه وارد کشتی شد چی؟ هلاک کشتی است. آب در کشتی هلاک کشتی است، اما پشت کشتی باشه باعث نجاتشه. این دو تا مسیره. نیازمندی های دنیایی اگر در محیط شخصیت انسان و در سطح شخصیت ما باشه، حیات پیشبرنده است، چون خدای متعال اینجوری تنظیم کرده. درسته؟ همینجوریه دیگه. ما برای این زندگی دنیاییمون یه فهرستی از نیازمندی ها داریم که این نیازمندی ها رو باید برنامه ریزی کنیم، طراحی کنیم بر اساس امر الهی. خدای متعال امر میکنه که این چیزها رو ببین، دنبال کن، پیگیری کن، برنامه ریزی کن، فعالیت کن. و دوست هم میداره، علیکم السلام، خدای متعال دوست میداره که بندش تو فعالیت و تلاش و برنامه ریزی و اینا باشه. هیچ منافات هم نداره، همه مشغول این کارام هست، آسیبی هم نداره. هر جا درست شد میگه الحمدلله، درست نشد بازم میگه الحمدلله. این آدم میشه الحمدلله علی کل حال. بله، میره جلو و فعالیت میکنه، بله همین فعالیت های عادی زندگی دنیاییش، برنامه ریزیشو میکنه، کم هم نمیذاره، چون مأموره دیگه، امر شده که وابتغوا من فضل الله، برید از فضل خدا برداشت کنید، دنبال کنید، در جستجوی فضل الهی باشید. خب اینم میره تلاشش هم میکنه، فعالیتش هم میکنه، اگه بهش رسید میگه الحمدلله، اگه هم بهش نرسید بازم میگه الحمدلله. یعنی این اصطلاحا میگن الحمدلله علی کل حال، چه تعبیر عالی هم هست، الحمدلله علی کل حال. در هر وضعیتی که شد الحمدلله. خب خدای متعال که ما رو بهتر از خودمون میشناسه و دوستمون میداره دیگه، الحمدلله، چه حال خوشیه. این همون زیست مؤمنانه که گفتیم، اینجوریه دیگه، که الان براتون میگم عناوین و جلوه های زیبایی که امام علیه السلام برای این نوع زندگی الان به شما معرفی میکنه. کلیدهاش کجاست؟ چه نقطه هایی رو باید انسان مؤمن هدف گذاری کنه؟ الان براتون میخونم. پس قاعده این شد که نیازمندی های جاری زندگیمون رو اجازه ندیم وارد سطح عمیق شخصیت ما بشه، باید در ظاهر شخصیت ما باشه. این نکته دقیقه ها، خیال نکنید آسانه. این تو اون نظام نیازمندی ها، نیازمندی های سطحی در سطح شخصیت، نیازمندی های عمیق در عمق شخصیت. یعنی شما باید قلبتون مملو و از نیازها باشه، اما نیازهایی که مربوط میشه به عمق زیست شما، مثلا نیاز شما به ایمان، نیاز شما به صدق، نیاز شما به اخلاص، نیاز شما به توکل، نیاز شما به ذکر الهی، اینا نیازمندی های عالی هستند. این نیازمندی های عالی باید در عالی ترین سطح شخصیت شما که قلبتون باشه مستقر بشه. قلب شما دائم باید اینا رو تمنا کنه. اگر بهش رسید، اونجا یک به هر سطحیش که برسه خوشحالی و سرور و حمد الهی رو داره. اگر نرسید، اونجا جای حزنه، اونجا جای نگرانیه، اونجا جای ناراحتیه. اون حزن، حزن پیش برنده است، چنان که قبلا توضیح داده شد طبق قاعده. چه حزن خوبیه، لذا میگن مؤمن دائم الحزنه، چون به هر سطحی از ایمان که میرسه نگاه میکنه میبینه ده ها درجه دیگه پیش روشه که بهش نرسیده، لذا مؤمن همیشه محزونه. اینم میدونید دیگه، اصلا مؤمن دائم الحزنه، قلبش محزونه، چون به هر مرتبه ای از شیرینی ایمان که میرسه بهش میدن کامشو شیرین میکنن، یه پرده از جلو چشش کنار میره، یه مراتب بالاتری رو میبینه که بهش نرسیده، لذا محزونه. انسان مؤمن دائم الحزنه، ضمن این که دائما نگران پایان کارم هست که آیا من این بار امانت رو به درستی به سرانجام میرسونم یا نمیرسونم، نگران اینم هست. این نگرانی، نگرانی مقدس و پیشبرنده ایه. اینا مربوط میشه به اون نیازمندی های عالی. پس ببینید، نیازمندی های عالی در عالی ترین سطح شخصیت ما باید مستقر باشه. عالی ترین سطح شخصیت ما قلب ماست، اینا باید وارد قلب ما بشه. یعنی باید قلبن بخواید شما چیو بخواید؟ قلبن ایمان رو بخواید، قلبن خشوع رو بخواید، قلبن خضوع رو بخواید، قلبن توکل رو بخواید. با قلبتون باید بخواید، با قلبتون باید محبت حق رو بخواید، با قلبتون باید کمال و سعادت رو بخواید، با قلبش انسان باید ملاقات حضرت حق رو بخواد، با قلبت بخوای. این عالی ترین سطح، عالی ترین نیازها مربوط به عالی ترین سطح شخصیت شماست. عالی ترین سطح شخصیت شما قلب شماست، اینا باید اونجا مستقر باشن، اینا پیش برندن. یه نکته هم همینجا عرض کردم که انشالله یادتون میمونه، علت حزن مؤمن هم معلوم شد. چرا مؤمن دائما محزونه و چرا این حزن از اتفاق پیش برنده است؟ علتش هم همینه که به هر مرتبه ای که رسیده باشه، مرتبه هایی رو که بهش نرسیده بهش نشون میدن این محزونه، این دائما محزونه. نگرانی از سوء عاقبت هم او رو هیچ وقت گریبانش رو رها نمیکنه که آیا من این بار امانت رو تا پایان به سلامت میبرم یا نه. این میشه نگرانی مبنایی و این پیش برنده است. اما چیزای عادی زندگی، بله، خوردن و آشامیدن و مسکن و نمیدونم نکاح و لباس و شغل و همین چیزایی که مربوط به زیست عادی و جاری زندگی است، اینا جزء نیازمندی های دانیه، یعنی اون پایین فهرست نیازمندی های ماست. نیازمندی های دانی و سطح پایین باید در سطح پایین شخصیت شما جریان داشته باشه، یعنی در اون مرحله همینجور میشه گفت که ادنا از شخصیت شما جریان داشته باشه. همین مقدار که براش طراحی کنید، برنامه ریزی کنید فعالیت های جاری زندگیتونه دیگه. خب این بخش اگر جایگزین بشه مصیبت باره، یعنی جای نیازمندی های دانی با نیازمندی های عالی اگر عوض شد، یعنی نیازمندی های درجه یک شما بشه شغل و نمیدونم ازدواج و چه میدونم خوردن و آشامیدن و گشت و گذار و مسکن و فلان، اگر اینها شد جزء نیازمندی های عالی شما، هلاک کننده است، یعنی وارد قلب شما بشه. جزء نیازمندی عالی یعنی چی؟ یعنی بیاد تو محیط قلب شما قرار بگیره. اینجا فاتحه شما خونده است، واقعا فاتحه رو میخونه اگه بیاد توی این مرحله قرار بگیره. نیازمندی های عالی بیاد در سطح پایین شخصیت شما قرار بگیره، برعکس بشه، اونم هلاک کننده است. اگر این برعکس شد پیش برنده است. دقیق می‌فهمید؟ یعنی نیازمندی‌های عادی زندگی که مربوط به زیست این جهانی ماست، اینا بیاد در سطح شخصیت ما. نیازمندی‌های عالی بره در عمق و اوج شخصیت ما. عمق و اوج شخصیت ما قلب ماست. اونجا قرار بگیره. این میشه یک زیست متوازن شایسته ای که این به مقصد میرسه. اگه کسی اینجوری زندگی کرد به مقصد میرسه. اون وقت این غم و غصه هایی که عموم مردم رو رنج میده، به درد سر میندازه، دیگه دستش به یک چنین آدمی نمیرسه. وقت من دنیا حاجتی معناش اینه که حاجت من رو نسبت به دنیا از مرتبه عالی شخصیت من قطع کن، یعنی وارد قلب من نشه. ولی یادتونه به شما جلسه پیش گفتم اگر وقت من دنیا حاجتی به معنای این باشه که من اصلا دنبال این نیازمندی های عادی زندگیم نباشم، که همین امشب برم بمیرم دیگه. چون این آدم دیگه نباید دنبال غذا باشه، نه دنبال لباس باشه، نه دنبال زندگی باشه. کجای شریعت چنین چیزی تو پیشنهاد شد؟ کدوم دین چنین، دین الهی چنین پیشنهادی به شما میده؟ پس وقت تأمن دنیا حاجتی معنی شد. نسبت وقت تأمن دنیا حاجتی با وقبض علی صدق نفسی هم معلوم شد که اگر کسی اون هدف گذاری رو کرد که پایان کارش یک پایان شایسته‌ای باشه، این حتما باید کل زیستش، یعنی مسیر زندگیش یک مسیر صحیح و شایسته‌ای باشه. کل زندگیش باید در سبک زندگی موحدانه تعریف بشه. چقدر جالبه این قواعد. حالا دقت کنید بقیه‌اش چقدر جالبه. می‌فرماد وجعل فی ما عندک رغبتی شوقاً الى لقائک. خب ببینید اینا دستشون تو دست همه. وجعل فی ما اندک رغبتی. ببینید انسان رو چی بالا میبره و چی پایین میاره؟ رغبتش. شما ببینیم راغب به چی هستید؟ مرغوب شما چیه؟ دقیق میزن. و مرغوب شما کجاست؟ خواهش میکنم روی این جمله یه لحظه دقت کنید. این همون حرف قبلیه ها، عبارت ها داره هی بست داده میشه. سبک صحیفه هم همینه دیگه، شما آشنا شدید. حضرت این رو دائما معنا رو بستش میده. همین جوری هم هست که رمزگشایی از صحیفه کار سختیه، چون یه رموز و اسرارش زیاده. به اینجا داره بست میده معنا رو. وجعل فی ما اندک رغبتی شوقا الی لقائک. یعنی چی؟ ببینید مرغوب شما، مطلوب شما، اونی که بهش میل دارید، کشش داره برای شما، جاذبه داره و شما رو دنبال خودش میکشه، شما رو به دنبال خودش میکشه، اون کجاست؟ مرغوب شما کجاست؟ اگر مرغوب شما اندکم باشه، فاتحتون خونده است. اگر مرغوب شما اندالله باشه، سعادتمندید. دو برزن. حالا اون کلمه فاتحه شما خونده است، اصطلاح بلاخره. یعنی هلاکید دیگه. به درد نمیخورید. زایعید. روی این دوتا کلمه دقت کنید. سرش کجاست؟ سرش در کلام الهی است. در کلام الهی فرمود ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. خب هر چیزی که اندکم باشه سمت شما و نزد شما و پیش شماست و در دسترس شماست، اینا همه نفاد داره، فانیه، تمام شدنیه، از بین رفتنیه. خب درست نقطه مقابلشه. و ما عند الله باق. اونی که نزد خدای متعاله، بله، اون باقیه. بس جالبه اینجا یه دوگانه اندکم عند الله درست میشه. البته این کلمه اندکم خیلی معناش وقت متنوع هم میشه در اصطلاح قرآنی، خیلی تنوع پیدا میکنه. این ما اندکم ینفد قاعده. و ما عند الله باق. هرچی اون که نزد خدای متعال میمونه. حالا جناب عالی بفرمایید ببینم رغبتتون به کدوم قسمته؟ رغبت یعنی چی؟ یعنی میل قلبی. میل قلبی شما کدوم سمته؟ این یعنی مرغوب فیه شما به قول طلب ها کجاست؟ اگر اونی که مرغوب شماست پیش خودتون باشه، یعنی تو زیست دنیایی شماست، اندکم یعنی همین، یعنی همین سطح نازل زیست شما که میشه همین زندگی دنیایی شما، اندکم به این معناست که همون نمادش هم و شاخصش هم، ببخشید، شاخصش هم اینه که نفاد داره، بله، کهنه میشه، پوسیده میشه، از بین میره، زمان میخوره، تمام میشه. شاخصش هم بینه. ما اندکم ینفد. خب اگر شما مرغوبتون، محبوبتون، اونی که بهش دلبستگی دارید در همین محیط دنیایی شما باشه و زیست دنیا که اسمشو میذاریم اندکم، اگه اینجا باشه، عرض کردیم فاتحه شما خونده است. این معناش همون بحث قبلی ماست، یعنی شما شخصیتتون دچار وارونگی شده. این اصطلاح هم میگیم وارونگی شخصیت، شخصیت وارونه شد. سر و ته شده. این سر و ته شده. اگر بعضیا رو از نظر باطنی نشون بدن به خدا پناه میبریم، پرده بره کنار. نشون بدن یه دهی اینجوری هن وارونن، یعنی پاشون بالاست سرشون رو زمینه، گرفتار در باطن ها، گرفتار وارونگی شخصیت هن. سر و ته این آدم، این داره با سرش راه میره. دکه تو باید با پات راه بری، سرت باید در عالم معنا باشه، پات باید روی زمین باشه، نباید جای پا و سر عوض بشه. که بعضی ها جای پا و سرشون عوض میشه دیگه، این گرفتار وارونگی شخصیت شد. اگر رغبت انسان به این امور دنیایی تعلق بگیره، یعنی دلش اسیر میشه، دل که اسیر شد اگه اسارت دنیایی پیدا کرد، این قلب مریضه که اگر درمان نشه عاقبت نامناسبی خواهد. عاقبتش چجوری میشه؟ عاقبتش اینگونه میشه که این وقتی که از این دنیا داره میره، چون معیار اون خروج از دنیاست، وقتی این داره از دنیا خارج میشه، داره خارج میشه، در اوج ناراحتیه که داره خارج میشه. حالا این ناراحتیش قابل توصیف نیست، در یک ناراحتی خیلی عجیبی داره از دنیا خارج میشه. چرا؟ چرا ناراحته؟ چون داره از محبوبش و مرغوبش فاصله میگیره. درسته؟ خب مرغوبش اینجاست، درسته؟ گفتم ببینید اونی که مطلوب شماست، مرغوب شماست، محبوب شماست کجاست؟ اینو معین کنید. اگر اون اینجا باشه، وقتی که این میخواد از پیش محبوبش بره، خب اذیت میشه دیگه. این داره الان زجر میکشه که داره از محبوبش و مطلوبش و مرغوبش جدا میشه، دارن جداش میکنن، این ناراحته. اون وقت از کی ناراحته؟ ببخشید آقا، از کی ناراحته؟ از اون کسی که داره او رو از محبوبش جدا میکنه ناراحته. ای داده بیداد. این میشه جز اون گروهی که کره حلقا الله. این از این که داره میره پیش خدای متعال ناراحته، بدش میاد. در اون روایت فرمود کره الله لقاءه، خدا هم از این متنفره، از ملاقات با این متنفره. کسی که کره لقاء الله، کره الله لقاءه. اگر کسی از ملاقات با خدای متعال ناراحته و بدش میاد، بدونه که خدای متعال هم از ملاقات با او متنفره و بدش میاد. اینه دیگه، میگه تو داری منو جدا میکنی، از محبوبم داری منو جدا میکنی، من یه عمر زحمت کشتم این خونه رو درست کردم، تو داری منو از اینجا میبری. حلال و حرام و بگیر و ببند و غم و غصه و برو و بیا رو همه رو گذاشتم رو هم دیگه، این ماشین رو تهیه کردم، حالا تو میگی اینا رو ول کن بیا بریم زیر خاک. خب من بوده از این جدا میکنی؟ خب اینو محبوب منه، داری من از این چیزی که دوست دارم جدا میکنی؟ اینه. حالا اگر برعکس شد، برعکس کنید ماجرا رو، برعکسش اینه که محبوب این شخص دیگه تو این دنیا نیست، نه، یعنی اینا نیست، مرغوبش اینجا نیست، هر چی نگاه میکنه اینجا نیست، کجاست؟ عند الله. که رضوان الله. با همه جلوه های ظاهری و باطنیش و رضوان من الله اکبر. جلوه های ظاهریش همون بهشته و همون زیست سعادتمندانه ابدی و ایناس، اونا ظاهریش، باطنش هم که رضایت الهی است که فرمود و رضوان من الله اکبر. خب این، خب اگر کسی محبوبش و مرغوبش عند الله بود، درست اینه دیگه. آقا من شما رغبتت به کجا تعلق گرفته؟ میگه مرغوب من که اینجا نیست، محبوب من اینجا نیست، محبوب من نزد خدای متعال عند الله. چون مرغوبش و محبوبش عند الله، چنین کسی مشتاق لقاء الله برای رسیدن به محبوب خودش. وقت این شخص داستانش عوض میشه، این احب لقاء الله، این ملاقات با خدای متعال رو دوست داره. چرا؟ چون با ملاقات به حق به محبوب خودش میرسه، به مرغوب خودش میرسه. اون وقت جوابش هم بگید دیگه، احب الله بله لقاءه، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. این جهت مشتاق ملاقات با خدای متعال، چون به محبوب خودش میرسه. حالا این محبوب در هر مرتبه ای تعریف بشه، شما نگران نباشید، حتی اگر کسی محبوبش بهشت الهی باشه، بهشت به همین معنای البته برای ما همون خیلی خیلی قیافه نمیگیریم، ما همون هم خیلی عالیه، اگه ما به این مرتبه هم برسیم خیلی خوبه، خیلی خوبه که محبوب انسان بهشت باشه. بله اشکال نداره، همون حور و غلمان و جنات تجری من تحت الانهار و همین چیزا. یه خورده بالاتر مجاورت اولیاء خدا و همسایگی دوستان خدا و اینا، یه خورده بالاتر اساساً الحاق به اولیاء، بالاترش هم که دیگه هستی برای اونا که اهلشن. اما این بالاخره احب لقاء، این شخص اینجوریه دیگه، احب لقاء الله، این الان ملاقات با خدای متعال رو دوست داره چون محبوبش اونجاست، مرغوبش اونجاست. چنین کسی فرمودن احب الله لقاءه، خدا هم ملاقات با او رو دوست می‌داره. اینجوری لذا میگن مؤمن وقتی که میخواد از دنیا بره یک اتفاقی برش میفته، چون بالاخره اینم تو این دنیا که زندگی کرده در اون سطح شخصیتیش یه تلاشایی کرده، ارتباطاتی داره، زنی، بچه‌ای، نمیدونم دوستی، رفیقی، همین امکانات و برنامه ها و همین چیزا، بالاخره اینجا زندگی انسی پیدا کرده با این دنیا، یه مقدار انس که دیگه جزء طبیعیه دیگه، در همون سطح یه انسی داره. نکنه این انس باعث بشه که رفتنی سخت بشه، این انس رفتنش رو سخت کنه. خب در روایت داره که در لحظه مرگ از اونی که عند الله تبارک و تعالی داره، از اون گنج عرشی و الهی براش رونمایی میشه. لذا مؤمن قمرات و سکرات نداره. اگر انشاءالله به درجه صدق در ایمان انسان برسه، قمرات و سکرات نداره. این تا رونمایی شد بشارت دیگه، این پرده رو میزنن کنار، این اصلا همونجا تمام میشه. شما میبینید گاهی وقتا مؤمنین یک مثلا به لحاظ ظاهری اینی که ما نگاه میکنیم، حالا اون چیزی که انسان میشناسه دیگه، مثلا این شخص زندگی مؤمنانه ای داشته، حالا دم مردن شما میبینید که یک سختی هایی داره. این سختی ها از جسم مؤمن به جانش سرایت نمیکنه، جانش رفته، این جسمش خورده در فراز و فروده، که اینم برای او درجاته، اینو داشته باشید ها، خذ به قوته. چون من دیدم بعضیا میگن آقا مثلا حالا به حسب زا اینو که ما میشناختیم این چقدر خوب زندگی کرده بود، چقدر مؤمن تمیز، حالا مثلا الان چند ماه تو بیمارستان و در حالت قبض و بست و این چیزاست دیگه، دیدید دیگه پیش میاد، حتی برای بعضی از کملین از مؤمنین انسان این چیزا رو گزارش کردن که اینا در اون مثلا مقطع پایانی خروج از دنیا توی شرایط خیلی خاصی، بیماری سخت طولانی فلان و اینا. بعد به تو میگن بنده خدا. تو از این سمت داری نگاه میکنی، از این سمتی که تو نگاه میکنی این عجب دلت هم برش میسوزه که، ولی این رفته، این رفته، جان ملحق شده به جانان، این جسمش اینجا در یک قبض و بستی است. این هم حکمتهای خودش رو داره، برای او احیانا خوردریزی از سیئاتی داشته باشه اونا رو منتفی میکنه، حسناتی و درجاتی براش میویسن. بالاتر از این من یه وقت گفتم برای بعضی ها اینجوری میشه، یه تقدیری میشه که بچه هاش، خانوادهش از مسیر خدمت به او اوج میگیرن، دوستانش همین که مدتی برای او توسل میکنن، در این توسلاتشون که میخوان او مثلا بمونه، او خوب بشه، اینها دارن رشد میکنن. یه بساط فیضیست، خیریست، مؤمن هم در همه حال برکت وجودش. مریض بشه، مریضی طولانی هم بکشه، برکته برای دیگران، حسنه و رشد هم هست برای خودش. اگرم نه در جا گرفتنش که خب گرفتن دیگه، اون دیگه هرچی که هر جور خدای متعال بخواد. اسراری داره که اینا مخفیه بر دیگرانه، اینا نمیتونه من مبنای قضاوت باشه. من خواستم یه نکته ای رو عرض کنم، اون نکته اینه که همین که این وارد اون مرحله دیگه الحاق شد، وارد اون مرحله که شد، یه رونمایی براش میشه، پرده رو براش کنار میزنن. پرده رو که کنار زدن، این چشمش به روی مرغوب خودش و محبوب خودش و مطلوب خودش باز میشه. باز که شد، این جان رفته دیگه. این رفت، این ملحق شده. اما این نفسی که الان میاد و این حالت مثلا چیزی که الان داره، اینا دیگه ظاهریه، شما اون بخش رو که نمیبینید که. اینو خواستم عرض کنم، ولی میخوام این که بهش نشون دادن، این با طیب خاطر بدون ذره‌ای کراهت ملحق میشه. هیچ کراهتی، مثلا ناراحتی، سوالی، نگرانی، هیچ چی دیگه نداره وقتی که اون دید اون طرف رو. اما چی رو بهش نشون میدن؟ هرچی که محبوبش و مطلوبش باشه. اون کسی که محبوبش و مطلوبش علی ابن ابی طالب علیه السلامه، این از جمال علی ابن ابی طالب در اون لحظه، حالا به قول شما، رونمایی میکنن. یه نگاه کن، این تمام میشه دیگه. گفت یا هار همدان من یموت یرنی. و این همون لحظه تا علی رو ببینه دیگه تمامه دیگه. و این مطلوبش اون طرفه، این ملحق میشه به همین شیرین. وقتی طلعت نبوی رو به اونشون بدن، طلعت علوی رو به اونشون بدن، طلعت فاطمی رو به اونشون بدن، خب دیگه تمام شد دیگه، این مطلوبش اونجاست. حتی برای کسایی که در درجات پایین باشن، اگر مثلا فرض بفرمایید که یه گوشه ای از بهشت رو نشون بدن، این تمام کرده. بله، از یه حورالعینی براش رونمایی بشه، این تمام شد رفت دیگه. حتی در اون درجات پایینش، فضلا از این درجات عالیش. خیلی خوب، عرضمون رو جمع کنیم. پس وجعل، این خیلی لطیف، این نکته‌ای که عرض میکنم یه لطافتی داره، وجعل فی ما، دقت کنید، وجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی لقائک، که دیدم مرحوم سید هم در شرح توجه به این نکته پیدا کرده، که این شوقا الی لقائک، این اشتیاق به ملاقات پروردگار متعال، اشتیاق به لقاء الله، اینجا ناظر به اینه که میبینه مطلوبش اونجاست، خب مرغوبش اونجاست. وجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی لقائک. البته این رو میشه یه جور دیگه هم معنا کرد، یه مقدار در یک رتبه بالاتری که حالا اونو من ازش عبور میکنم. و حبلی صدق توکل علیک. خب و حبلی صدق توکل علیک، اگر به لطف خدای متعال انسان سطح رغبتش ارتقا پیدا کرد به فیما عند الله، به اونچه که نزد خدای متعاله، اگر این رغبتش ارتقا پیدا کرد، اون وقت حاصل این ارتقا این میشه که این آدم تو زندگی این جهانیش، تو زندگی این جهانیش متوکلانه زندگی میکنه. اونم چه سطحی از توکل؟ توکلی که در اوجه که بهش گفته میشه صدق توکل. ببینید و حبلی صدق توکل علیک، صدق توکل علیک. اجازه بدید من فقط یه جمله بگم، این بحث دیگه احتمالا میمونه اگر توفیقی بود برای بعد. حبلی صدق توکل علیک، یعنی اونجاییه که تو وقتی دیدت اصلاح شد، دقت کنید خواهش میکنم، دیدت اصلاح شد، اصطلاحاً به اصطلاح روز اگه صحبت کنیم میگن تصویر ذهنیت اصلاح شد، اصطلاحاً میگن زاویه دیدت درست شد. زاویه دید اگر درست بشه، یعنی نگرش انسان اصلاح بشه در پرتو نور توحید، یعنی الله لا اله الا هو الحي القيوم، این سلطانش طلوع کنه بر قلب انسان. چون میدونید این سید الآیات، اگر سید الآیات که در مرتبه سلطانیه در زمره آیات قرآنی، این اگر مسلط بشه بر روح شما و قلب شما، این سلطانش وارد بر قلب شما بشه، الله لا اله الا هو الحي القيوم و ادامش، اگر این طلوع کرد دید شما در پرتو نور توحید اصلاح میشه. اصلاح شد میفهمید که ما اندنا ینفد، میفهمید که اینا همش اسباب و مسبباتی هن، چیده شدن در تحت اراده مسبب الاسباب، به هیچ کدوم استقلالی نیستن همه اینا، یعنی به یه عبارتی از دنیا و هر چه که درش هست برای انسان مؤمن رونمایی میشه. وقتی که این پرده رو برداشتن که میبینید فقط یک قدرته که در عالم جریان داره و اون هم قدرت حقه، یک اراده است که جاریه و فقط اون اراده حقه، نافع اوست، سودرسان اوست، ضررسان اوست، قابض و باسط اوست، معطی و مانع اوست، خود انسان برش معلوم میشه دیگه، محی و ممیت اوست، همش که خودشه. وقتی اینجور شد از این محیط ظاهری، وقتی دید انسان درست شد در پرتو نور توحید، از اینجا رغبت انسان برداشته میشه دیگه، به هیچ کدوم از این اسباب و مسببات تکیه نمی کنه، چون میبینه اینا خودشون همه زیرشون سسته. بله میبینه اینا نفاد دارن، اینا فانی هن، اینا همش به جای سست که انسان اعتماد نمی کنه. آیا جناب علی بدون اینکه به بعض از مقامات رسیده باشید، جناب علی حاضرید همینجور برید مثلا رو آب راه برید؟ نمیرید که، ببین اینجا سسته، خب پاتون رو نمیذارید وسط یه آبی که عمق داره که، خب برید اونجا، رفتید پایین دیگه، کاری به شنا کردن ندارم، منظورم اینه که جای سستیه دیگه. یک پل شکسته رو شما حاضرید روش برید؟ نه، جان شما حاضرید برید؟ یه پل شکسته رو حاضرید روش برید؟ که حاضر نیستید برید که، مگر اینکه گرفتار دید اشتباه بشید. دید اشتباه اینه که نه این سالمه. اگر پل شکسته رو سالم دیدید میرید روش، بعدش هم چی میشه؟ فرو میریزه، سقوط میکنید. اما بله، اگر اونجا مثلا پردهی بکشن نبینی شکسته است. وقتی شما اعتماد میکنید به عنوان اینکه این سالمه اعتماد میکنید، وقتی که در پرتو نور توحید معلوم شد هر چه که در این عالم هست فانی و مندرس و شکسته و زائل و غیر قابل اعتماده، اگر اینجوری شد دیگه شما اینجا محیط اعتمادتون نیست، بلکه در پرتو اون نور توحید محیط اعتماد شما فقط میشه اراده الهی، لطف الهی، قدرت الهی و فضل الهی و فیض الهی، میشه خود خدای متعال. به یک مرتبه ای از توکل میرسید. این توکل درجاتی داره. اونجا این توکل میدونید دیگه معناش اینه، اعتماد و انقطاع. اعتماد به خدای متعال وقتی همراه شد با قطع از بقیه، از هر چه غیر خداست، این میشه توکل. این توکل درجاتی داره. درجه بالای بالاش میشه صدق التوکل. یعنی انسان در اون در خود اون توکلش هم دیگه صادق باشه. که میگم اینجا حالا یک بیانی داره که من دیگه نمیرسم. امام علیه السلام به شما میگه تو هدف گذاری زیست موحدانه کجا رو هدف گیری کنید؟ صدق التوکل رو هدف گیری کنید. که تا تو این دنیا زندگی میکنید، تا هستید، هر وقت رفتید که رفتید، ولی تا هستید و تو این دنیا زندگی میکنید با صدق و توکل زندگی کنید، با توکل صادقانه زندگی کنید. توکل صادقانه هم اینه که به هیچ چیزی غیر از خدای متعال دل نمیبندید و اعتماد نمیکنید، حتی به تدبیر خودتون هیچ اعتماد نمیکنید. فقط و فقط اعتماد شما و تکیه شما میشه خدای متعال. این رو از خدای متعال بخواید. اینجوریه که انسان از غم و اندوها نجات پیدا میکنه. مگه میشه از تو این دنیا؟ آیا کسی میگه مگه میشه انسان تو این دنیا زندگی کنه ولی گرفتار غم و اندوهای زندگی دنیایی نباشه؟ بله، اگه به این قاعده ای که امام سجاد براتون تشریح میکنه به این مدل از زندگی برسید که حیات طیبه است، اون وقت شما به مرحله کشف و فرج رسیدید. یعنی راحتید دیگه، راحتید. لا خوف، بگو دیگه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این آقای ما اینجوریه، اینی که ما از نزدیک دیدیم و شما هم دیدید، شما هم از نزدیک میبینید، با قلبتون میبینید آها اینجوری هن الحمدلله. لا خوف ولا حزن. اصلا تو ساحت شخصیت این مرد این چیزا راه نداره. ارتفاع انسان میبینه، ارتفاع این زیست موحدانه رو به صورت تمثل عینی میبینه. حالا ما که به محضر امام عصر علیه السلام شرفیاب نشدیم، خدا روزی کنه، اما اینی که در دسترس ماست، الله اکبر، همینجور این صدق و توکل رو انسان میتونه اونجا ببینه. تمام این قدرت‌های دنیایی، پوشالی‌ها، بگو و برو و بیا و سر و صداشون کلم یکون شیعن مذکورا، هیچ هیچ، انگار نه انگار، در حالی که ایشون از همه ما بهتر میزان مثلا توان و قدرت اونها و اینا رو به حسب ظاهری هم میشناسه و با خبر اونست. خوفی در کار نیست، هیچ. دست این چیزا نمیرسه. الحمدلله اینا رو ما دیدیم. الحمدلله زمانه یک چنین کسایی رو انسان زیست کرده. من به شما بگم انسان کیف میکنه که ما زمانی، در زمانی نفس میکشیم، زندگی میکنیم، یک ولی از اولیا در این سطح درش نفس میکشه و هست. خدا میدونه. یه وقتی من شنیدم و از مرحوم آیت الله، به نظرم از آیت الله بهجت اهل الله مقامه و شریف نقل شده بود که وقتی اشاره به این آقای بهادینی کرده بودیشون که همچی کسایی هستند انسان، شاید هم تعابیر از من دقیق نباشه. حالا من فارغ از اون مثالی که زدم، من عرض میکنم انسان از اینکه یه وقتی داره زندگی میکنه بله که همچین ولیی از اولیا خدا در بین ماست، خیلی کیف داره، واقعا خیلی کیف داره. از خود همین زندگی در یک چنین زمانی که هیچ دوستی از دوستان خدا در یک چنین اوجی درش هست، نفس میکشه، حضور داره. حالا فضلن از این که به حمدالله زمام هم به دستشه، زعامت هم به حسب ظاهری و تنظیمات هم به دست دوست، خیلی لذت بخشه، خدا رو شکر میکنیم، الحمدالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. و صلی علی محمد و آل محمد. قلب مقدس ولیت رو از ما راضی کن، رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده، بر از نظر عنایت و رعایت و حمایت اون بزرگوار بهره مند بفرما، موانع ظهورش رو مرتفع کن، شرفیابی به محضرش رو روزی ما قرار بده، رو جز منتظران واقعی ظهورش قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، عزیزانی رو که عازم حج خانه تو هستند، اونایی که الان مشرفن در مدینه و مکه به سر میبرن و کسانی که در این مسیرن، در حال رفتن به این سفر الهی هستند، از عنایات خاص ولیت بهرمند کن، اونا رو موفق به حج مطلوب و محبوب خودت بفرما. ما رو در دعاها، در زیارتها، در اعمال اونها شریک و سهیم قرار بده، اونا رو در دعاهای ما سهیم و شریک قرار بده. حج خانه خودت رو در بهترین حالات، در بهترین شرایط و مکرر روزی ما قرار بده، ما رو جز مشتاقان خانه خودت قرار بده. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، حج امسال رو اسباب عزت روزافزون مسلمانان قرار بده، خائنان به بیت رو که متاسفانه اونجا میدانداری میکنن آل سعود رو، قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد به سقوط حتمی و قطعی و ظاهری بکشن، خفت و خاری خودت رو بر این جماعت و بر اربابانشون آمریکا و صهیونیست و انگلیس و امثال اینا نازل بفرما، خفت و خاریشون رو به دست ما قرار بده. همچنان که به دست این ولی خودت داری همه این ستمکاران رو تحقیر میکنی، میبینید دیگه الحمدلله چجوری دارن تحقیر میشن، تحقیر تاریخی داره اتفاق میفته، دستگاه استکبار رو میبینید جلو چشم شما، العظمت لله، الله اکبر. همچنان که اونها رو داری تحقیر میکنی، روزهای رسوایی و خفت و خاری نهایی اونها رو هم به ما نشان بده، ما رو در خفت و خاری و ذلت دشمنان خودت موفق بدار، ما رو در عزت مؤمنین موفق بدار، روزهای زندگی خوب و خوبتر و راحتتر برای همه دوستان امیرالمؤمنین، چه در کشور ما چه در سایر مناطق جهان رو به ما نشان بده. اسباب زیست بهتر اونها رو به دست ما فراهم ببرم. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، گذشتگان ما، گذشتگان این جمع، همه رو با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. عاقبت امر ما رو ختم به خیر بفرما. حسن عاقبت ما رو در شهادت در راه خودت قرار بده. به حق محمد و آل محمد اهل مجلس ما رو اهل بهشت قرار بده. بهشت همگان رو هم در همسایگی محمد و آل محمد مقرر بفرما. جهت برآورده شدن دعاهایی که عرض کردیم و اونچه که در دل این جماعت اهل مجلس ما هست، اجماعا صلواتی اهدا بفرما.